마이클 데스파로.
سلام اینجا رادیو آزادی است شامتان بخیر اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید حضور نیروهای بین المللی و فداکاری آنها در مبارزه با تروریسم در افغانستان اکنون جهان را در وضعیت بهتر قرار داده اما افغانستان چی
نیروهای توریستی حالا در افغانستان متمرکز شدن و ساختارها و منابع و امکانات محلی در اختیار اونا در افغانستان قرار دارن که میتونه امنیت جهان را به مخاطره بیاندازه
چین رقیب امریکا در منطقه کمبود اکسیژن در شفاخانه ها سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند در ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی رو به فلک نهادند. اما نخست خبرها با ستار فروخ.
فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از اتخاذ اقدامات به عنوان بخشی از روند خروج نیروها از این کشور خبر داده. 7 محافظ معدن مس عینک در لوگر در حمله مهاجمان مسلح امروز جان باختند و صدر اعظم ارمنستان از مقامش کنار رفت. تفصیل خبرها جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که اقدامات به عنوان بخشی از روند خروج نیروها از این کشور آغاز شده. میلر به خبرنگاران در کابل امروز گفت که نیروهایشان برای خروج آمادگی میگیرند و تاریخ آغاز رسمی این روند اول ماه می خواهد بود. او در بخشی از اظهاراتش بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید کرد و گفت The only reasonable way forward
is a political path to peace. یگانه راه مناسب به جلو راه سیاسی به سوی صلح است. راه دیگر رفتن به جلو که خشونت است به معناست. با اعضای طالبان و کمیسیون سیاسیشان دیدار کردم برایشان گفتم که توسل به خشونت و استفاده از راه نظامی برای افغانستان و افغانها یک تراژدی خواهد بود. Afghanistan and the Afghan
people. پیش از این به نقل از مقامهای وزارت دفاع آمریکا گفته شده بود که روند انتقال تجهیزات نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز شده. بر اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. وزارت دفاع آمریکا گفته که 2500 سرباز آن کشور در افغانستان حضور دارند. در یک خبر دیگر داریم که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک مقام ارشد ایالات متحده در باره روند صلح افغانستان در کابل بحث کردند. عبدالله اصر امروز در توییت گفت که او و دین تامسن سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در مورد راه‌های تقویت تلاش‌های صلح و فصل جدید روابط ایالات متحده و افغانستان نیز بحث کردند. این مقام ایالات متحده در آستانه آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کابل سفر کرده. مقام ها از کشته شدن 7 تن از محافظان معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه لوگر در خبرنامه گفته که بر موتر این نیروها در منطقه سید آباد بعد از ظهر امروز حمله شد. در این رویداد 3 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. مسئولیت حمله را کسی یا گروه تا حال نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت داخله عراق میگوید که 82 تن در آتش سوزی در یک شفاخانه درمان بیماران کووید 19 در پایتخت عراق جان باختند. بر اساس گزارش ها عریق در نتیجه انفجار بالون گاز دیروز در بخش مراقبت های جدی شفاخانه الخطیب رخ داد. رئیس دفتر رسانه های وزارت داخله با خبرگزاری دولتی عراق گفته که بررسی های تکنیکی و جنایی درباره روشن شدن چگونگی رویداد ادامه دارد. یک سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آن کشور در توییت گفته که دست کم 28 بیمار که از دستگاه های تنفس مصنوعی استفاده می کردن مشمول قربانیانند. صدر اعظم مصطفی الکاظمی در بیانیه گفته که رویداد در نتیجه بی احتیاطی رخ داده. حکومت عراق به دنبال این آتش سوزی مرگبار 3 روز ماتم ملی اعلام کرده. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان از مقامش کنار رفت و راه را برای برگزاری انتخابات رسما باز کرد. هدف از انتخابات زود هنگام حل بحران سیاسی است که به دنبال جنگ آن کشور با آذربایجان در سال گذشته ایجاد شده است. پاشینیان در حساب فیسبوکش امروز اعلام کرد که بر اساس توافق با رئیس جمهور و جریان‌های سیاسی استعفا می‌کند تا انتخابات زودرس در 20 ماه جون برگزار شود. و 93مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار زیر سایه ویروس کرونا امشب در لس آنجلس، بزرگترین شهر در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار می‌شود. و گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد سینمایی در مکانهای باز و سربسته برگزار و به طور زنده از تلویزیون پخش خواهد شد. در این مراسم به بهترین فیلمها جایزه داده می شود. قرار بود مراسم اسکار سال 2021 در ماه فوریه برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برای دو ماه به تأخیر افتاد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. مزار شریف قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 7. کندهار قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 12. و جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14.
ساعت 6:36 به وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه خبری هستم. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان، جهان نسبت به گذشته مسئول تر است. با آنکه اسکات موریسن جهان را مسئول از حراس افغانی می داند، اما وزارت داخله افغانستان می گوید که طالبان تنها در حدود 2 هفته 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری را انجام دادند. بر بنیاد آمار این وزارت، در این عملات 62 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا گفته که حضور نظامی کشورش در افغانستان ارزش قربانی های را داشت که نیروهای استرالیایی در افغانستان دادند. آقای موریسن در مراسم بزرگداشت از نیروهای کشورش که در طولانی ترین جنگ این کشور در داخل افغانستان خدمت کردند، گفت که پس از 20 سال مبارزه با تروریسم در افغانستان، جهان نسبت به گذشته امن تر است. آقای موریسن از سوی دیگر خواستار توجه بیشتر به افغانستان و تهدید حراس افغانی در این کشور شد. بر بنیاد آمار وزارت دفاع استرالیا، 41 سرباز استرالیایی در زمان ماموریت نظامی این کشور در افغانستان کشته شدند. اما نیروهای این کشور هم به قتل 39 شهروند بیگناه افغانستان متهم هستند. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع استرالیا، در حال حاضر 80 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارند که تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. همزمان با این، پیتر دیتون وزیر دفاع استرالیا احتمال اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد، اما هشدار داد که کشورش از همه روش‌های ممکن برای از بین بردن تروریسم در این کشور استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع استرالیا به آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد و دستاوردهای سالهای گذشته را در افغانستان ستود. حکومت افغانستان تایید کرده که نیروهای امنیتی افغانستان در خط نخست مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارند و می توانند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند. رحمت الله اندرس، خنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفت:
ما در جنگ با تروریسم در خط اول قرار داریم و دفاع از این خاک و مردم مسئولیت موقتی ما نه، بلکه مکلفیت دائمی ما است. نیروهای امنیتی و دفاعی در حال حاضر خودکفا شدند.
از یک سو گفته می شود که بطولانی ترین جنگ امریکا و متحدانش در افغانستان، امنیت جهان نسبت به گذشته امن‌تر شده، اما از سوی دیگر میزان خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان گفته که از 25 ماهی عمل تا 5 ثور، طالبان در مناطق مختلف افغانستان 6 حمله انتحاری و 62 انفجار ماین سازمان دادند. سید حامد روشن معاون سخنگوی این وزارت گفت که در این حملات 63 غیر نظامی کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند که شامل زنان و کودکان هم می شود.
در حملات مختلف انتحاری، ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفی از سوی طالبان بیشتر از 63 تن به شمول کودکان و زنان افراد ملکی مان شهید شده و بیشتر از 180 تن دیگر زخم برداشتند.
وزارت داخله همچنین از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان نیز خبر داده و گفته که در این اواخر فرماندهان مهم و شمار زیادی از اعضای این گروه را از بین برده است. از سوی دیگر طالبان تلفات غیرنظامیان در حملات این گروه را رد کرده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان هم هر روز از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان در ولایت‌های مختلف خبر داده و ادعا کرده که بیشتر یانان در حملات هوایی کشته شدند، اما طالبان این میزان تلفات را رد کرده است.
شما شنیدید که اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا میگوید که پس از مبارزه 20 ساله با تروریسم در افغانستان، جهان نسبت به گذشته مسئول‌تر است. آیا جهان واقعاً مسئول‌تر است؟ من قبل از یک ساعت مصاحبه را با عارف سحر، کارشناس سیاسی، پژوهشگر و استاد در یکی از پوهنتون‌های بریتانیا انجام دادم و از وی درباره اینکه جهان واقعاً مسئول‌تر شده پرسیدم. او در پاسخ گفت:
من فکر میکنم که وقتی که بحث امنیت و مسئولیت جهانی مطرح میشه، در سطح جهانی من فکر میکنم که فضای عمومی مسئولیت و امنیت در کل تغییر کرده و نیروهای تروریستی جدیدی با ابزارهای جدیدی ظهور کرده که مثلا یک نوع تغییر جدی در ساختار مسئولیت و امنیت جهانی به وجود آورده که من فکر میکنم جهانی امروز به طرز خیلی وحشت انگیزی ناامن‌تر و خطرناک‌تر از 20 سال گذشته.
اگر در جهان شما چیزی که پیش بینی کردید وضعیت بدتر از سابق است، در افغانستان چی گفته صدق میکنه؟ بله،
می اومدم سر زمین. مثلا گفتم که همچنان در شرایط و در فضای افغانستان هیچ تغییری در اون ساختارها و زیربناهایی که موجب گسترش بستر امنیت در منطقه و فرامنطقه میشه نامده، به دلیل اینکه اون نیروهای قبلا در جاهای دیگر فعال بودند، نیروهای توریستی، حالا در افغانستان متمرکز شدند و ساختارها و منابع و امکانات محلی در اختیار اونها در افغانستان قرار داره که میتونه امنیت جهان را به مخاطره بیاندازه. به عنوان مثال ببینید جنگجویان داعش و القاعده که در جاهای دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا اونجا آموزش دیدن، در افغانستان تجمع کردن، فضای باز در مرز افغانستان پاکستان برای اونا وجود داره و همچنان منابع و امکاناتی که از قاچاق مواد مخدر و همچنان از طرف کشورهای منطقه فرامنطقه در اختیار اونا قرار میگیره دست اونا رو در این قسمت بالاتر میکنه. بنابراین برغم این که آمریکایی حالا تلاش داره که یک گفتمان کلان راه اندازی بکنه مبنی بر این که افغانستان جای امن است و دیگر تهدیدی برای جهان نیست، این گفته به نظر من خیلی درست نیست، نه در فضا کانتکست افغانستان و نه در کانتکست منطقه و فرامنطقه.
به نظر شما خروج نیروها وضعیت را در افغانستان وخیم‌تر می‌سازه و یا مثلی که موریسن میگه وضعیت در افغانستان هم بهتر خواهد شد به نظر شما؟
بله، واقعاً هم اینه که کشوری که در طول 300 سال دچار خشونت‌های فراگیر بوده نمیشه که با این همه خوشبینی باش برخورد کرد. من فکر میکنم که کشورهای غرب برای خود یک نوع روپوشی ساخته مبنی بر این که بتوان نیروهای خود از افغانستان خارج بکنند و ذهنیت و افکار عمومی مردم خود را طوری هماهنگ بکنند گویا توانستن با اون هدفی که در افغانستان دنبال میکردن دسته باشند. اما واقع امر اون نیست. واقع امر اینه که افغانستان یک بار دیگر دچار یک خلأ قدرت و یک بحران سیاسی و مشروعیت قدرت دچار میشه و این مسئله خودش باعث میشه که یک بار دیگر زمینه مداخلت کشورهای منطقه و فرامنطقه را فراهم بکنه، چی بسا این که اون نیروهایی که میتونه به ابزار جنگهای نیابتی در اختیار کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار بگیره اونجا آماده هستند و فعال هستند. بحث دیگه اینه که این رقابت و خصومت جهانی که غرب با دشمنان و رقبای منطقه‌ای خود و خصوصا روسیه و چین داره، من فکر می‌کنم که وضعیت اونجا یک بار دیگر بحران‌تر می‌سازه. اگر غربی‌ها با این خوشبینی افغانستان رو ترک کنن، خلای قدرت اونجا شکل میگیره و روسیه و چین و کشورهای زیدخل اونجا تلاش میکنن که از فضا و از فرصتی پیش آمده و نفع خودشان استفاده بکنه و همچنان هویت جامعه جهانی به سرکردگی آمریکا رو در مسائل جهانی و خصوصا امنیت جهانی خدشه‌دار بسازه. بنابراین این مسئله باعث میشه که افغانستان یک بار دیگر و بستر تقابل و تخاصم نیروهای بزرگ منطقه فرامنطقه تبدیل شود که خودش به نظر من نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان در آینده خیلی خطرناک ثابت خواهد شد.
عارف سحر کارشناس سیاسی، پژوهشگر و استاد در یکی از پوهنتون‌های بریتانیا بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:46. چین میگوید روند صلح افغانستان در مرحله حساسی قرار دارد و کشورش از افغانستان باثبات حمایت میکند. سفیر این کشور در کابل در نشست خبری گفت چین با عنوان تسهیل کننده زمینه روند مذاکرات صلح افغانستان با جامعه جهانی با گونه مشترک کار میکند تا افغانها به صلح دست یابند. در این حال ریاست جمهوری بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه با این روند تاکید میکند. بیشتر توجه کنید به این گزارش.
با شدت حمله های گروه طالبان و اعلام بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، چین که از رقیبان اقتصادی ایالات متحده آمریکا به شمار می رود، در تلاش آن است تا به گفته مقام های آن کشور نقش سازنده ای را در روند صلح افغانستان داشته باشد. وانگ یون سفیر این کشور در کابل امروز در یک نشست خبری تاکید کرد که چین برای تحقق روند صلح افغانستان با جامعه جهانی به گونه مشترک کار خواهد کرد.
پروسه صلح افغانستان در یک مرحله حساس و حیاتی قرار دارد و چین از یک افغانستان مسالمت آمیز که صلح در آن برقرار باشد حمایت میکند. کسانی که زمینه را برای رسیدن افغانستان به یک صلح دائمی فراهم میکنند، ما از آنها حمایت میکنیم.
با این حال، هرچند حکومت افغانستان از تلاش‌ها برای اجماع ملی و منطقه‌ای برای تحقق این روند سخن می‌گوید، اما بدین باور است که نقش برجسته کشورهای جهان و منطقه بیشتر از هر چیز دیگر روند مذاکرات را سرعت خواهد بخشید. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری صلح عادلانه و پایدار است. از 6 سال بدین سو تلاش‌های واقع‌گرایانه حکومت افغانستان باعث اجماع ملی، اجماع منطقه‌ای و جهانی شد و یک صلح را از یک آرزو به گفتمان غالب ملی، منطقه‌ای و جهانی تبدیل کردیم. توقع ما از کشورهای منطقه و جهانی این است که در این راستا همکار صلح که خواست تمام بشریت است باشند.
حالا اگر قرار است چین نقش سازنده ای را در روند صلح افغانستان داشته باشد، این به چه معنا خواهد بود؟ تمیم آسی، رئیس اینستیتیوت مطالعات جنگ و صلح که برای مدت هم معین وزارت دفاع افغانستان بوده است، بدین باور است که چین به عنوان یک قدرت جهانی با در نظر داشت نفوذی که بر ایران، روسیه و پاکستان دارد، در صورتی که بخواهد میتواند نقش تاثیرگذاری در روند صلح افغانستان داشته باشد.
جمهوری خلق چین یک نفوذ گسترده بالای پاکستان دارد و همراه طالبا طی سالهای متمادی از طریق کانالهای مخفی در تماس بودن و یک نفوذ بالای طالبا هم دارن و همچنان منحیث یک قدرت بزرگ جهانی با نفوذ که در ملل متحد داره، همچنان و بالای ایران و روسیه داره، میتونه یک نقش بسیار مهم را در تسهیل گفتگوهای صلح بین الافغانی بازی کنه. اما این برمیگرده به اراده سیاسی چین که چقدر از نفوذ سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی استفاده میکنه.
از سوی دیگر عمر شریفی، آگاه روابط بین الملل و استاد پوهنتون در کابل، باور دارد که چین همواره به افغانستان از دید پاکستان نگاه کرده است و حالا هم همکاریش در این روند پرتلاش نخواهد بود.
کابل چینا در مورد افغانستان یک دید واضح نداشتن و تقریبا در کل فقط با شخص در مورد افغانستان از عینک پاکستانی طرف ما نگاه کردن و دست پاکستان در ما من مسئله افغانستان باز گذاشت. احتمال تغییر زیر فعلا بسیار کم هست، ولی در هر حال یک نگرانی عمده چینی ها عمیق هست که افغانستان دوباره به پایگاه بزرگ تروریسم و مواد مخدر مبدل شود.
این در حالی است که گفتگوهای صلح بین الافغانی نتیجه ملموس نداشته و کشورهای دخیل در مسائل افغانستان در تلاش هستند که با رهبری سازمان ملل، طالبان و حکومت افغانستان را در یک نشست بزرگ در استانبول با هم بنشانند. نشستی که تاکنون دوبار به تعویق افتاده است و قرار است پس از عید زمان برگزاری آن روشن شود. پیش از این، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که تمامی نیروهایش را از افغانستان از اول ماه می تا 11 ماه سپتامبر همین سال بیرون خواهد کرد. تصمیمی که نگرانی هایی را از تبدیل شدن این کشور به میدان جنگ های داخلی و بروز تهدیدهای تازه برای منطقه و جهان برانگیخته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی در بازارهای ولایت بدخشان سر به فلک کشیده است. باشندگان بدخشان حکومت را مقصر می دانند. علمای دینی می گویند که گران فروشی در ماه رمضان جواز ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رمضان ماه عبادت و برکت است، اما در این ماه بهای مواد خوراکی اغلب سر به فلک میکشد. افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت در میان همگیری ویروس کرونا این سال بر زندگی مردم در ولایت کوهستانی بدخشان بیش از پیش تأثیری ناگواری گذاشته. حکمت محمدی کارمند یکی از اداره های دولتی است. او به رادیو آزادی میگوید که در ماه مبارک رمضان توان پیشبرد روزگار را ندارد.
مواد چند رفته که حداقل یک ماموری که 7000 افغانی معاش میگیره و معاش نمیفهمه که در مواد اولیه که در ماه مبارک رمضان ضرورت داره او را دو استفاده کنه، در کرای خانه استفاده کنه و در رفت آمد موتر استفاده کنه.
یک بوری آرد از 1100 افغانی به 1500 افغانی، یک قوطی روغن 5 لیتره از 430 افغانی به 770 افغانی و یک کیلو گوشت گوسفند از 300 افغانی به 450 افغانی افزایش یافته. قیمت دیگر مواد هم نیز افزایش یافته است. نجیب الله از 8 سال به مردم گاز می فروشد. او با موتر کوچکش کوچه به کوچه در شهر فیض آباد مرکز بدخشان می گردد. او از چشم دیدش می گوید
پیش از رمضان شهر 58 زایت هم داره با 10 کلو هم کم هم ظلم بله چرا نیست برخیر هم ظلم هست بده یک کس هم ظلم هست به یک غریب هم ظلم هست
محمدی از مسئولان میخواهد که از افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت در بازارها جلوگیری کنند. اختر محمد خیرزاده سرپرست مقام ولایت بدخشان میگوید با گران فروشان برخورد قانونی خواهد شد.
جریبه کده میتونیم ما تفاوت های را میبینیم که قیمت ها در کابل چند است، مسافه را مسارف را که میکنند بالای از او میندازیم، بعد از او اگر یا قیمت های از اینا واقعا تصمیمور باشه در او استقامت باز میتونیم که ما جریبه.
آقای خیرزاده میگوید که با آغاز ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی در سراسر کشور بلند رفته است. عالمان دینی در بدخشان هم میگویند که گران فروشی در ماه رمضان جواز ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. در مراکز شهری ولایات های پروان و کاپیسا یک برنامه نوسازی برای اولین بار به اجرا گذاشته شده. به اساس این برنامه جاده های فرعی از سنگ طبیعی پخته کاری شده و سنگ فرش می گردد. مسئولان می گویند به هر ولایت حدود 100 میلیون افغانی برای انجام این بازسازی هزینه تخصیص داده شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
جریان کار در جاده های شهر چاریکار مرکز ولایت پروان. گروهی از کارگران جاده ها را سنگ فرش می کنند. چنین چیزی در گذشته اینجا سابقه نداشته است، زیرا معمولا جاده ها قیریزی می شوند. اما این پروژه تازه را شمار زیادی از باشنده های شهر چاریکار به فال نیک می گیرند. عزیز احمد 64 ساله باشنده این ناحیه چهارم شهر چاریکار است که می گوید سرک های سنگ فرش شده به زیبایی شهر می افزاید.
از خیریدی که دیگه سرک کار کردین از خیریدی که کیفیتش بالاتر است و دیگه به حساب سبب تزئینی جاده و کوچه های ما شده ما ایرادی استقبال میکنیم.
این پروژه در مراکز ولایت پروان با هزینه بیش از 100 میلیون افغانی عملی می شود. فضل الدین عیار والی پروان می گوید برنامه نوسازی سنگفرش سرک های شهر چاریکار از سوی اداره انکشاف زون پایتخت ریاست جمهوری از اوایل ماه حمل امسال آغاز شده است.
قرارداد سنگفرش های پروان تعهد رئیس جمهور 75 کیلومتر. 10 کیلومتر امسال روی دست داریم.
اما این پروژه عاری از انتقاد هم نیست. شیرپاچای 23 ساله که باشنده ناحیه 15 شهر چاریکار است، ادعا میکند که سنگ با کیفیت خوب تنها در مناطق استفاده میشود که مقامهای بلندپایه دولتی در آن بوده باش دارند.
ما ناراض هستیم به خاطر که جایی که مقامات بلندپایه دولت بوده از سنگ فرش از سنگ درجه اول استفاده کردیم و بعضی جای کوچه فرعی ازدحام زیاد داره از سنگ درجه سه استفاده کردیم که شاید به زودترین فرصت تخریب شود. باید پروژه دولت به طور یکسان همسازی شود.
اما فضل الدین عیار والی پروان این ادعا را رد کرده و ناشی از عدم آگاهی شماری از شهریان چاریکار می داند.
مردم که انتقاد میکنن غیر قانون انتقاد میکنن، با قرارداد مراجعه بکنن که تحقیق بکنن. این نوآوری ابتکار ما بوده که مثلا سنگ باید بروشه، سنگ کوی باید جفرش میشه چکوشی.
اینجا در شهر محمود راقی مرکز کاپیسا ولایت همجوار پروان نیز گروهی از کارگران یکی از جاده های اصلی را سنگ فرش میکنند. پروژه مشابه اینجا نیز جریان دارد. عبدلطیف مراد والی کاپیسا میگوید در این تجربه جدید نخست جاده های ساحات مرکزی شهر سنگ فرش میشوند.
ساحه کمپلکس و اطراف کمپلکس ولایت کاپیسا در ساحات مختلفش پلان شده و یک ابتکار جدید است، یک چیزی هست که باید مروج شود. زون پایتخت داره، عمر ازی بسیار طولانی است، حتی میتونم بگویم که
نخستین بار است که برای پختکاری جاده های ولایت های پروان و کاپیسا از گزینه سنگ فرش استفاده می شود. سنگ هایی که در این پروژه استفاده می شوند از معدن گزک 40 ستون کابل استخراج و پروسس شده است.
هند ریکارد جدید از مبتلایان به ویروس کرونا را قائم کرده. شفاخانه های این کشور با کمبود بستر و دستگاه تنفسی روبرو هستند. مقام های هند وضعیت فعلی را سونامی عمیق‌گیری ویروس کرونا خواندند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را فرشته نگام.
با ثبت حدود 347,000 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز، هند برای سومین روز پیهم رکود جدید را رقم زد. وزارت صحت هندی روز همچنان از جان باختن 2624 نفر دیگر از ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. مقام های هندی وضعیت فعلی را سونامی ویروس کرونا خواندند. از آغاز شیوع ویروس کرونا، هند بیش از 16 میلیون مورد ابتلا به کرونا را ثبت کرده و همچنین از جان باختن بیش از 189,500 تن از مبتلایان خبر داده است. به گفته رسانه های هند، شفاخانه ها از کمبود بستر و دستگاه تنفس مصنوعی برای بیماران شکایت دارند. روزنامه ایندین اکسپرس گزارش داده که حداقل 20 مریض دیروز در یکی از شفاخانه های دهلی نو به خاطر پایین بودن فشار اکسیژن در دستگاه های تنفس مصنوعی جان دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش در مورد وضعیت فعلی در هند ابراز تأسف کرده و گفته که واشنگتن با متحدانش و حکومت هند در تماس است تا کمک‌های عاجل برای مردم و کارمندان این کشور فراهم شود. بنیاد خیریه ایدی در پاکستان هم در نامه به نریندر مودی صدر اعظم هند خواسته که برای فیصل ایدی رئیس این بنیاد و 50 امبولانس اجازه سفر به هند داده شود تا بتوانند با نیازمندان کمک کنند. با جمعیت بیش از 1.3 میلیاردی، هند پس از ایالات متحده در فهرست کشورهای مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار گرفته. هند سال گذشته به خاطر جلوگیری از گسترش کووید 19 قرنطینه شدید را پشت سر گذاشت، اما در آغاز 2021 مقام های این کشور اعلام کردند که با آغاز تطبیق واکسین ضد این همگیری وضعیت در حال عادی شدن است. بنابراین محدودیت ها رفع شد و مردم توانستند که در ماه فوریه در برخی از جشن های ملی خود مانند هولی یا رنگ بازی در تجمعات بزرگ شرکت کنند. گسترش سری ویروس کرونا در هند برخی از کشورها را نگران کرده. اداره هوانوردی ایران همه پروازها میان این کشور هند و پاکستان را به حالت تعلیق درآورده. جرمنی در نظر دارد تا محدودیت‌های را بر مسافران که از هند می‌خواهند به این کشور سفر کنند وضع کند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را میشنوید. شما سر ساعت 7 شنونده رادیو صدای آمریکا، صدای آشنا، رادیوی آشنا خواهید بود. اما تا فردا صبح، شب بخیر.